خوشا به حالتون. هنیان هنیان گواراتون باشه، خوشا به حالتون. سلام خدا بر شما، درود ملائکه بر شما. خدا شما رو دوست داره، قلبتون رو به نور ایمان روشن کرده و با اولیاء الهی پیوند دارید، پیوند ناگسستنی. به شما دروغگو نیستید، راست میگید. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة علی خاتم الانبیاء طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا العبد المعید ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و جعلنا الله من اعوانه و انصاره و الممتثلین لأوامره و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدی و اللعن على اعدائهم اجمعین. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شهادت جانگداز سید شهیدان عالم، آموزگار آزادگان، اسوه عارفان، سید ثقلین، امام کونین، حضرت ابا عبدالله الحسین رو به مولا و سید و سالار و امید و پناه و دلگرمی خودمون، سرپرستمون، ولی نعمتمون، حضرت خاتم الاوصیا، امام زمان و به رهبر عزیز و بزرگوار نایب اون حضرت و به شما ولایت مداران، عشق پیشگان، مجاهدان، مبارزان، غیور مردان و غیور زنان، با همه وجودم تسلیت عرض میکنم. با جانمون امام زمان یکی دو روزه گاهی عرض کردم، سر شما سلامت، بقا عمر شما باشه، ما در مصیبت های شما سهیم بشریم. حضرت سید شهدا علیه السلام در این حرکت یک حلقه از حلقه های نوری سفرای الهی است که شأن سفارت و خلافت از جانب خدا هدایت است. هدایت بشر اساس کار انبیاست. فلسفه بعثت پیغمبران نجات بشر بود. و عجیب اینه که اونا اومدن بشر رو زنده کنن و این موجود دوپا با اونها لج کرده و میخواستن اونا رو بکشن و کثیرن کشتن پیغمبر را، پیغمبران را، و قتلهم الانبیاء بغیر حق. تعدادی از انبیاء مثل حضرت یحیی، حضرت زکریا، اینا خب شناخته شدن برای ما که اینا به قتل رسیدن. اما قرآن کریم نشون میده که انبیای زیادی رو در مسیر رسالتشون به قتل رسوندن. در حرکت حضرت ابی عبدالله الحسین هم اساس کار امام حسین هدایت و نجات انسان هاست. قرآن کریم یه اصولی رو به عنوان یک قواعد برای ما مطرح فرموده است. یکی از اون مسائلی که جزء خصائص وحی الهی است که جز خدا این حقیقت رو کسی نمیداند و نمیشناسد. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، اینو فقط خدا میتونه بگه که او خودش آفریده، ارزش آفریده خودش رو خودش میداند و خود ارزش گذاری کرده و ما رو به خودمون معرفی میکنه. شما خودتون رو کم نگیرید، شما خودتون رو یک فرد، یک عنصر فیزیکی، یک موجودی که با حیوانات وجه مشترک دارید، روزی متولد شدید، روزی میمیرید، غذا میخورید، نفس میکشید، ازدواج میکنید، اینا عوارض زندگی اینجاست. شما یه ظرفیتی دارید که اگر خودتون رو بیابید شما همه عالمید و همه آدمید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ما هم نباید نگران هیچ دشمن بیرونی باشیم. دشمن بیرونی هیچ وقت خطر نبوده. امام رو دشمن بیرونی امام کرد. اون حرف بی ربطی که در روزنامه اطلاعات زمان طاغوت علیه امام نوشتند یک جرقه ای شد و پیروزی انقلاب رو نزدیک کرد و امام را به صورت نوری که در آسمان بود و ابرهای ابهام و بیخبری جلو دید جامعه رو گرفته بود و این چهره نورانی رو نمی دیدن، این جرقه که زده شد همه توجه به امام کردند و با امام ارتباطشون عمیق‌تر شد. سرسپرده امام شدن و نشون دادن، آمدن بیرون تا مرز جان از امامشون دفاع کردن. امام رو دشمن به زندان برد، اما زندان رفتن امام همان و حرکت مردم ورامین همون، اون قربانی هایی که دادن، اون قربانی ها پیک خدا بود. او در نسل ها تزریق شد، احیا کرد، با خون احیا شد این انقلاب و ادامه پیدا کرد. خیلی هم طول نکشید، امام این حرکت را به نتیجه رسانید. کار خدا اینه، این حوادثی که پیش آمده در یک حدیثی دارد که تمنی الفتنه، اصلا شما باید منتظر این حوادث باشید. این حوادث خیلی برکات داره، این که خدا قربال میکنه. شما چهره ها رو میشناسید، شما آدم های معاند رو شناسایی میکنید، شما ستون پنجم دشمن رو میتونید تشخیص بدید که تا حال ستون پنجم بود و در میان ستون ها مخفی بود، حالا دیگه مشخص میشه. هرچقدر آدم سرمایه گذاری بکنه، نیروهای اطلاعاتیش رو مجهز بکنه برای شناخت چهره ها، اینجور که خدا با پای خودشون اینها رو به میدان میکشاند و خودشون رو رسوا میکنند و خودشون رو تباه میکنند و خودشون رو ضایع میکنند و وسیله سقوط همیشگی خودشون رو به دست این ملت متدین فراهم میکنند، این از اون امدادهای غیبی خداست. شیطان خودش کلب معلم پروردگار متعاله. خلقت شیطان فلسفه دارد، حکمت دارد. شیطان اولیاء خودش رو دنبال خودش میکشه، به این اولیاء شیطان مقابلشون با ما رو میسازد. ما همواره در میدانها ساخته شدیم، ما در جبهه ها اوج گرفتیم، ما در سنگرها پیروزی آفریدیم. خانه نشینی و رفاه طلبی و با خاطر جمعی نفس کشیدن کار مردان بزرگ نیست، کار رزمندگان نیست، کار تفکر بسیجی نیست. خذوا حذرکم، این دستور قرآن کریم است. شما دائما باید اسلحتون همراهتون باشه. شما تا موجودیت دارید، تا سرمایه ایمان دارید، تا این دین قویم رو دارید، تا روحیه استکبار ستیزی رو دارید، تا موجودید مرده نیستید که این کرمها بیان وجود شما رو بخورن، بدانید که شما حملات یکی بعد از دیگری خواهید داشت. این جنگ پایان ندارد، همیشه حق و باطل مساف میدن. در طول تاریخ این جنگ برقرار بوده و الان هم آتش بسی ندارد. توپخانه دشمن همواره کار کرده و باعث شده که ما صاحب این همه امکانات بشیم. ما که اول جنگ چیزی نداشتیم، الان موشک های ما اسرائیل را می ترسانند، شرق و غرب می لرزند. این مشکلی رو که ما داریم مشکل بیرونی نیست، مشکل بیرونی دشمن بیرونی همیشه ما را تقویت کرده. لله در نائبات فإنها صدع اللئام و صیقل الأحرار. اما چیزی رو که ما باید بترسیم همین است که رفقای دیروز ما، همراهان دیروز امام، امروز این جور سقوط کردن. این مشکل درونی است. این است که ملاحظه میکنید حضرت سید الشهدا علیه السلام جملاتی دارد که کپی جملات پدرشون مولا العارفین امیر المؤمنین است. اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان. این امام رهبر انقلابهای عالم است، به انقلاب جهانی حضرت حجت آجان ما پناه ما، امید ما، که انشالله تو راه هستند و این تمحیص ها و قربال ها هم نشون میده که آقا دارن میان انشالله. خودتون آقا جان امام که میان، پرچمشون آرم امام حسین رو داره و وقتی خودشون رو به عالمیان معرفی میکنه، به جد شهیدشون امام حسین خودشون رو معرفی میکنه. این انقلابی بودن را کسی حق قیام دارد، حق نهضت دارد، حق انقلاب دارد که این خصیصه را از اکسیر وجود امام حسین علیه السلام کسب کند. اللهم خدای من، خدای حسین، تو میدانی که اگر من یک حرکت خونینی رو در پیش گرفتم، اگر من خانواده خودم را، عزیزترین عزیزانم را، دارایی خودم را، همه را در کف گرفتم و به صحرای کربلا قدم گذاشتم، قربانیان خودم را به مسلخ عشق کشوندم، من تنافس در سلطان ندارم. یعنی من تشنه قدرت نیستم، من رقیب کسی در موقعیت و در منصب و در مسئله قدرت هرگز امام حسین در این میدان رقابتی ندارد. بله امام حسین حجت برش تمامه، مردم اعلان حضور کردن، 18,000 نامه نوشتن، هر نامه هم چندین امضا داره، همون جمله ای رو که پدرش امیرالمومنین فرمود، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ان اخذ الله علی العلماء الا یغار و علی کذت ظالم ولا سغب مظلوم لعلقیت و حبلها علی غاربا. فرمود اگر حضور مردم نبود، حضور مردم حجت را بر یک عنصر پاکی که غیرت دینی داره، گناه رو نمیتونه ببینه، ظلم رو نمیتونه ببینه، گرسنگی رو نمیتونه ببینه، پامال شدن ضعیف رو نمیتونه ببینه، این از بین رفتن ارزها رو نمیتونه تحمل بکنه، مردم جمع شدن میگن آقا جلو بیوب ما هستیم، امیرالمومنین میگه حضور مردم حجت رو بر ما تمام کرد. حجت رو نه بر من علی، بر همه فرهیختگان و فرزانگان و دانشمندان و علمای عالم در طول تاریخ هر جا دیدن مردم اعلان و حضور کردن، اگه کوتاه بیان خلاف تکلیف عمل کردن. حالا حکومت رو برای چی میخواد از طبیع عبدالله روز؟ من تشنه قدرت نیستم، اما اگر قدرت به دست من آمد این برکت داره، قدرتی که در دست امام حسین باشه برکت داره. الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتب الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یک شمه از برکات این قدرتی که به دست فرزند عارف حضرت ابی عبدالله الحسین، فرزند روحی امام حسین یعنی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یک انسان وارسته زاهد بی تعلق دل به خدا داده، مزه گریه های سحر را مزمزه کرده بود امام. امام کسی نبود که پستی دنیا را نداند. حضرت ابی عبدالله الحسین فرمود از پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر را به خاطر یک زن ناپاک، یک زن هرزه، سر یه پیغمبر رو بریدند و روز روشن مردم یک نفر مغازه نبستند و آخ نگفتند که یه پیغمبری سر بریده شده. پستی دنیاست، دنیا مردمی رو که دنیا پرستن اینقدر پستشون میکنه، اینقدر بیتفاوتشون میکنه، اینقدر بیغیرتشون میکنه، اینقدر بیعرضشون میکنه. قدر خودتون رو بدونید، نگاه به جاهای دیگه بکنید و مخ نگاه به خودتون. انقلاب ها خیلی دمام نداره، دو سه سال هی حکومت ها عوض میشه. این 30 سال شما اینجور انقلابتون رو بالنده نگه داشتید، واقعا ملتی هستید که با خدا پیمان بسته اید. خدا هوای شما رو داره و اون نوری و اون صفا و اون عشقی که تحفه الهی است در وجود شماست، این انقلاب رو بیمه کرده. 30 سال اونم چه دشمنانی، چه تاکتیک هایی، چه طوفان هایی، چه جزر و مد هایی، چه نقشه های داخلی و خارجی. هر روز که گذشته انقلاب قوی تر شده، ولایت ریشه دارتر شده. این نهالی رو که امام قرض کرده و این همه خون به پاش ریخته شده، امروز تناور شده، امروز شاخه هایش عرش رو گرفته، سایه اش عالم رو. سلامات خط میکنم. امام حسین برای یک انسان انقلابی الهی دو منطقه ممنوعه اعلان کرده. یکی مسئله تشنگی قدرت، ریاست طلبی، جاه طلبی. دوم سروطن دوزی. این دو تا منطقه برای یک شخصیت انقلابی منطقه ممنوعه است. لم یکن ما کان منی تنافسن فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الهتان. حالا شما حساب کنید در این مدت انقلابی که کسانی آمدن همراه انقلاب، هیچی زیر این آسمان نداشتن، به برکت انقلاب دارای آلاف و الوف شدن، همونا امروز آتش روشن کردن. همونا، چون دنبال دنیا بودن، دنبال دین نبودن. اونهایی که روحیه جاه طلبی داشتن خیلی زحمت ها کشیدن، اما این زحمت ها مقدمه جاه و موقعیت خودشون بوده. حضرت امیر علیه السلام به یکی از کسانی که جز ولات ایشون هستن، حضرت نامه‌ای که مرقوم فرمودن، یه جملهش اینه: و کأنک لم ترد الله به جهاده. تو رزمندم بودی، تو جبهه هم رفتی، ولی این کارات نشون میده که همون وقت هم اراده تو خدا نبوده، مقصد تو خدا نبوده، تو هدفت مقدس نبوده. این دوتا منطقه برای شخصیت های برجسته انقلابی که میخوان انقلابی رو رهبری بکنن، سران انقلابن، برجستگان مردمن، توی این منطقه برن خراب میشن، نجس میشن، آلوده میشن و ضد انقلاب میشن. این دوتا خصیصه است که امام حسین هشدار میده. و اما این اگر تنافس در سلطان نبود، آتش قدرت بده، خود قدرت که بد نیست، آتش ثروت بده، خود ثروت که بد نیست. آدم مال داشته باشه، بتونه فقرا رو اداره کنه، بتونه این همه جوانهای بیکار رو به نوا برسونه، بتونه مسجدها، کانونهای فرهنگی رو اداره بکنه، خیلی خوبه. آدم موقعیت داشته باشه، قدرت داشته باشه، اما همه چیزش رو فدا بکنه برای پیشرفت، برای هدایت. علمای گذشته ما اینجور بودن، امروز هم علمای متدین ما اینجور بودن. این مقدس اردبیلی است که در مجلس شاهانه در مباحثه علمی با شیخ بهایی وانمود میکند که شیخ بهایی در این مسئله علمش بیشتره، بعد در خلوت که مسئله رو باز میکنه، شیخ احساس خضوع و کوچکی میکنه و احساس شرمندگی میکنه، میگه چرا شما در مجلسی که شاه بود، همه سیاسیون بودن، اونجا چرا این علمیت خودتون رو روشن نکردید، نشون ندادید؟ فرمودن که شاه عباس که کار به من نداره، تو در ایران هستی، من خودم رو فدای تو کردم تا حتی اعتبار پیش شاه باعث بشه تو اسلام رو در اونجا ترویج بکنی. این مرحوم اشرف القاسم کبیر است، رضوان خدا بر ایشان باد، که امام رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که ما درس اخلاق هم گفتیم ولی چیزی نفهمیدیم. افرادی بودند ما یه بار به قیافشون نگاه میکردیم تا یک هفته تحت تأثیر بودیم. پرسیده بودن آقا چی بود اون که دیدنش اینقدر شما رو تحت تأثیر قرار میداد؟ فرموده بودن اشرف القاسم کبیر مرجع تقلیده، مقلد داره، شایسته مرجعیت هم هست، حاشیه رو دید مدیرتره، فراستش بیشتره، تدبیرش بهتره، خودش رو فدای حاشیه عبدالکریم حائری کرد، رفت جز اطرافیان حاشیه شد، خودش هم حاشیه رو دعوت کرد آورد. بعد هم هر کسی مسئله میپرسید از مقلدینش، میگفت حضرت آیت الله فتوای شما چیه؟ اشاره به حاشیه میکرد، میگفت حضرت آیت الله ایشان هستند. اگه اینجور علما دیدی دورش بگردید، که به خاطر حفظ کیان تشیع مرکزیت رو تقویت بکنن، اینا علمای متدینن، اینا علمای بصیرن، اینا علمای زاهدن، اینا علمای مرغوب و مقبول و مقرب پروردگار متعالن. اما اگر عالمی رو دیدید که تنافس در سلطان داره، اما امام سرشه، انقلابی هم بوده، اما خوشش نمیاد یکی جلو بیفته، میگه مام هستیم باید موازنه حفظ بشه، یکی جلوتر از من باشه من تحمل نمی کنم. این همون چیزیست که به ضد خودش تبدیل میشه، چون خودش هم متوجه نیست، آرام آرام سر از اونجاها در میاره. آقا امام رضوان الله تعالی علیه با اینکه اهل معنا بود، اگر لذت ترک لذت بدانی والله دیگر لذت نفس لذت نخوانی. بعضی از این جوانها رو آدم میبینه چه عالمی دارن، چه اعتکافی دارن، چه زیارتی دارن، چه جمکرانی دارن، چه کربلایی دارن. آدم میفهمه که اینا رو خدا مسئولیت داده، کم هم نیستن الحمدلله. این چهره های نورانی که امام نگاه به این چهره ها میکرد، میگفت من به شما ها نگاه میکنم از شما ها خجالت میکشم، این چهره ها الان هم همونن. رویش هایی که حضرت آقا میفرماین این برای ما ملموسه، خیلی روشنه. الحمدلله انقلاب کار خودشو کرده، خون شهدا کار خودشو کرده، امام زمان تو این کشور پایگاه داره، همه دلها خانه مولامون حضرت مهدیه. و برای نایبش زیر باران شدید ساعت ها زن و مرد با میستن، این جز ایمان، جز عشق، جز رویش. فلش کنید اون برجسته های باد کرده ها رو، عمده شما متن مردمید که این دلهای شما رو خداوند متعال پیوند زده است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما مرجعیت داشتیم، ما ها شیخ عبدالکریم حائری مدیر مدبر با کیاست متدین روشن ضمیر کارخانه مرجع سازی و مولد فقها ها رو پشت سرمون گذاشتیم و جز افتخارات شیعه مرحوم اشرف عبدالکریم حائری. اما اشرف عبدالکریم حائری جلو چشمش رضا خان مأمور کرده مسئولین قم زن خودشون رو مکشفه کنن، تو خیابانهای قم بگردانن. حاشیه آقای عراقی برای خود من میفرمودن، حاشیه هر روز که برای نماز میومد اونام جوری تنظیم کرده بودن که این زن بی حجاب برهنه رو به رخ حاشیه هم بکشن. حاشیه یکی دو بار آمده بود مواجه با این صحنه شده بود، تصمیم گرفته بود که دیگه در نماز جماعت نیاد تا این صحنه رو نبینه، غیرتش اجازه نمیده. داده. منتها وقتی خانه نشین شده بود که دیگه بیرون نیاد، آقای عراقی میفرمودن که وجود مبارک آقا صاحبمون امام زمانمون تشریف آورده بودن، آقای عراقی میگفتن که شیخ میگفت محاسن حضرت اینجور بود. معلوم میشه محاسن بزرگوار خیلی پرپشت تماشای شما ها زودتر میرسید، آقا جانتون رو ببینید صفا کنید، اینجا اومدید این حسینیه حسینیه خاص یا تو این روزه ها چشمتون به دنبال آقا جانتون باشه، قدم اینجا میگذارند، آقای ما خیلی آقا هستن. خیلی ذره فر آقا جان فرمونده بودن عاشق عبدالکریم فقط نماز جماعتی مونده اینم میخوای تعطیل کنی. بعد عاشق میگفته که من تعجب کردم، من که مکه رفتم چرا آقای امام زمان عاشق عبدالکریم گفتن عاشق نگفت. ببینید عاشق با اون عظمت یک زن بی حجاب رو قدرت نداره بگه بابا جلو من اقلا حیا کنی. از این بالاتر زنای مکشفه رو ریختن تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یک مرجع بزرگ شیعه در اون حد نفسش در نیومد. عاشق ممتقی بافقی یک فریادی زد، رضاخان خودش بلند شد آمد زیر لگد گرفت این مجتهد پیرمرد رو لگد مالش کرد، هیچ کسی نتونست نفس بکش. شما مرجعی بالاتر از آقای بروجردی داری؟ آقای بروجردی و ما ادراک ما آقای بروجردی. آقای بروجردی تنها فقیه هم نبود، آقای بروجردی اهل سیر و سلوک بوده، اساتید بزرگی داشته. فرموده بودن ما وقتی در بروجرد بودیم صداهایی میشنیدیم، چیزایی میدیدیم. آقای بروجردی این تهران در اون زمان 7 میلیونی 10 میلیونی نبود که، شاید 1 میلیون جمعیت داشت. این تهران 4000 شراب فروشی داشته، چقدر قمارخانه داشته. این تئاترها چه کثافت کاری هایی میکردن، تو بعض باشگاه ها چراغا رو خاموش میکردن، زنها با مردهاشون میرفتن، زن و شوهر تو چراغ خاموش هر کی به هر کی بود. این بساط، این بساط. آقای بروجردی تونستن یکی از این شراب فروشی ها رو ببندن، تونستن یک قمارخانه ای رو ببندن. آقا دانشگاه و نماز جماعت، دانشگاه و سینه زنی، دانشگاه و اعتکاف، هم دانشگاه تهران که من اطلاع دارم در این ده روز پرشورترین محفل رو داشتن، هم خود ما این ده رو دانشگاه شریف بودیم، مسجد دانشگاه هر روز مملو از این جوانهای باصفا و دانشجوها و برخی از اساتید بود. اینا رو مرجعیت نمیتونه تامین بکنه، اینا رو ولایت میتونه تامین بکنه، چون حکومت را شهدای شما دادن به دست اهلش. غیر اهلش اگر هم بتونه کاری بکنه، او اساس کارش غلطه. عمر ابن عبدالعزیز هم در ردیف دیگران عادلن باشه حق اون کار رو نداره. حکومت مال پیغمبره، مال ائمه اطهار در زمان غیبت، مال ولی فقیه جامعه و شرایط. این نرخ دین ماست. و این آیهی که من در اول عرایزم عرض کردم استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب خدا و رسول رو بدید که میخواد برای شما زندگی بیاره. این مسئله که زندگی سازه ولایت، حکومت دینه، حکومت خداست، حکومت قرآنه. و منهای حاکم اسلام شناسه که محور جامعه باشه. دین ما که اونجور بود توی دانشگاه ها، توی ارتش، مگه کسی میتونست تظاهر به نمازخونی بکنه؟ امروز در ارتش ما، در نیروهای انتظامی ما، حالا سپاهیان ما، اینا جوشیده از متن انقلابن، اینا میوه های شیرین انقلابن سپاه و بسیج. ولی نیروی انتظامی و ارتش که به حمدالله متحولن، امروز انقلابیان، امروز عاشق امام زمانن، امروز ولایت مدارن، امروز مفتخرن زیر این آسمان، زیر پرچم ولی فقیه دفاع از حریم قرآن میکنن و غیرتمندانه در عرصه حضور دارن. در ارتش الان مسابقات قرآن، این همه معارف دین گفته میشه، این همه نماز جماعت ها، کی از این خبرها بود؟ این در بعد مسئله فرهنگی، معنوی، اخلاقی. اما در بعد دنیوی، در زمان شاه و طاغوت، یک پیچی رو از یک هواپیمایی میخواستن باز کنند، عوض کنند، یک قطعه یدکی رو بنا بود عوض بکنند.
ارتش بوده ایران حق دیدنش رو نداشت، جرأت داشت بره نگاه بکنه؟ حتما باید تکنسیان آمریکایی می اومد. امروز ما به برکت این شجره طیبه خودمون موشک می سازیم، خودمون صاحب هسته‌ای شدیم، خودمون ماهواره پرتاب کردیم. باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است. لذا یکی از ابعاد قیام نهضت حضرت سید الشهدا که اجابت دعوت مردم برای حکومت بود، به حق بود. امام حسین تشنه حکومت نبود، امام حسین میدونست شهید میشه، اما مردم اگه آمادگی داشتن و کسی اهلیت داشت اگر نبگوید خلاف وظیفه عمل کرده است. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. این روزها روزهای سختی برای حضرت زینب. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت عزیز ما رو. من کم میشه، از قبل هم اینجور بود. الحمدلله خدا محبت صالحین رو به ما داده. خدا شاهد باش همه این امت، این مردم به این کمترین، ما رهبرمون رو دوست داریم. خدا دل ما با این بزرگواری است که این همه خون به دلش میکنن. به هیچ توجیه هم ندارن. به ما تستهلون دمی. امام چه خدمتی میشده بکنه نکرده؟ خلف امام چه خدمتی میتونسته بکنه نکرده؟ فین کذبوک فقط کذب من قبل که رسول فلا تحزن که قولهم انا نعلم. ما در کمین نشستیم میبینیم اینا ناشکری میکنن، چوبشم میخورن، شرشون به خودشون برمیگرده. آقای بهجت نسبت به حضرت زینب یه حساسیت خاصی داشت. هم در مجلسشون توصیه میکردن مصاحب حضرت زینب خونده بشه و هم در یه پولای میدادن در خارج مجلسشون میگفتن بدید روزه حضرت زینب بخونن. امشب شب آخره دیگه، این مادر و دختر ببینیم با این دلها چه میکنن دیگه. مادرش حضرت زهرا صبت علی مصائب لو انا صبت علالایام سن علیام. حضرت زهرا میگن مصیبتی که دوتا که نبود، در به پهلوش خورده بود، تنها در به پهلو خوردن نبود که. از امام صادق پرسیدن آقا مادر شما جوان بود، این بسیجی 18 ساله‌ای که فدای امیرالمومنین شد، این همه آسیب هایی که بهش وارد شده بود، با کدوم آسیب شربت شهادت رو مادر شما نوشیده است؟ امام صادق فرمودن قلاف شمشیری که به پهلوش میزد. مرحوم حاج عبدالکریم آئری میفرموده که من یقین دارم بازو شکسته بود. جای تازیانه دو ماه نمیماند، سه ماه نمیماند، استخوان بازو رو شکنده بودن. آخه ببینم ببینم مادر 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 باورم میاد به شما سیلی زدن. با این همه مصائب مادر ام المصائب نیست، ام المصائب زینب است. همه جا صبر کرد حضرت زینب، جای تازیانه هاش کسی نبود نشون بده، مثل مادرش کتمانی کرد چیزی نگفت. اما دم دروازه کوفه یه مرتبه دیدن با ماه خودش صحبت میکند. یا هلالم لمستتم مکمالا، اونجا دیگه گویا صبرش تمام شد.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.